انصراني فإنكما الناصران يا مولانا. يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
قبول باشه طاعات و عبادات و راز نیازهای خالصانه شما عزیزان، انشالله که پای سفره های افطار در این لحظات آسمانی و عرفانی ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید عزیزان. 18:33 هست، شنونده رادیو گفتگو هستید. درود میفرستیم به همه هموطنان عزیزمون در سراسر کشور که همراه این شبکه رادیویی هستن. اما در ادامه برنامه ها دعوت میکنم شنونده برنامه راه نور باشید.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان شنونده. راه نور کاریست از دوستانم در رادیو گفتگو که میپردازه به کتاب شریف نهج البلاغه. هر برنامه در خدمت یک کارشناس عزیز ارجمند، امروز هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین مهدی بیاتی، استاد حوزه دانشگاه و پژوهشگر زیست عفیفانه از مشهد مقدس به صورت تلفنی. آقای بیاتی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی آقای قصی‌زاده و همه شنوندگان محترم. انشالله بتونیم به برکت وجود آقا امیرالمومنین مسیر زندگی مؤمنانه و زیست عفیفانه رو انشالله طی کنیم.
انشالله همینطور باشه. ممنون از محبت شما.
علی قبل از حکمیت چه بود؟
امیر مؤمنان.
بعد از حکمیت چه بود؟
امیر مؤمنان.
در سفین بودی؟
تباخی میکردم.
ندیدی که امیر مؤمنان از سرنوشت سفین را به حکمین سپرد؟ روا بود امام مقتدایت خون مسلمین را به حکمیت آدم ابوالخطا بسپارد؟
خون مسلمین به حکمیت قرآن سپرد، چون رأی حکمین مطابق قرآن ندید رد کرد.
تو با علی هستی؟
خب بنده خدا، از اول همین را میپرسیدی، چرا لقمه را از پشت سر میخوری؟
هستی یا نیستی؟
چطور میتوانم نباشم؟ تن پوش زنم لو به لو فدیه زهراست، تکه زمینی که امورات ما را میچرخاند فدیه علیست. در روزگار علی زنده باشی و نفس بکشی و ارادتمند مرامش نباشی به چه میارزی؟
از طوری میمیری که شایسته ارادتت باشد.
ولی من هنوز کاری نکردم که شایسته ارادتم باشد.
جناب بیاتی عزیز، به نظر میاد زیست عفیفانه همان میشود که ما انشالله بتونیم سبک زندگیمونو سبک زندگی اسلامی بکنیم، درسته؟
بله بله انشالله.
خب بفرمایید که امروز بنده و شنوندگان عزیز رو مهمان کدوم یکی از بخشای کتاب عزیز نهج البلاغه میفرمایید؟
اگر بزرگوارم بتونن در نامه 31
بله.
نهج البلاغه که خطاب به امام حسن مجتبی علیه السلام هست،
سلام الله علیه، بله،
آقا امیرالمومنین نکاتی رو بیان میکنن در تقریبا پاراگراف های پایانی. حضرت نکاتی رو درباره خانوم ها اشاره میکنن
که نامه طولانی هم هستش. نامه 31 بله. گونه 7-8-10 صفحه میشه با این کتاب نهج البلاغه که جلوی من هستش.
بله،
پس
بله.
پاراگراف آخر اونجایی که میفرماید ایاک ان تذکر من الکلام ما یکون و مضحکا.
بله بله
بله، در خدمت.
از اونجا یه دو خط که میایم پایین،
بله،
میفرماید که وکفوف علیهن من ابصارهن
به حجابک،
به حجابک ایاهن فان شدت الحجاب ابقا علیهن.
بله،
ببینید ما خیلی وقتها نگاهی که به مسئله عفاف داریم و زیست عفیفانه داریم منحصر در ماجرای پوششه.
بله.
اینجا آقا امیرالمومنین به ماجرای نگاه توجه میدن، یعنی وقتی میخوان توصیه‌ای رو درباره خانوم‌ها بیان بکنن به مدیریت نگاه خانوم‌ها اشاره میکنن.
بله.
من اینجا میخوام یک نکته‌ای که مورد قفلت واقع شده و خیلی وقتا ما بی‌توجهیم، به حجاب خانوما توجه میکنیم ولی به نگاه خانوما توجه نمیکنیم.
بله.
یعنی این که خانوما یه وظیفه دارن به نام حجاب و آقایون هم یک وظیفه دارن به نام مدیریت نگاه.
بله.
ولی اینجا امیرالمومنین به مدیریت نگاه خانوماها هم اشاره میکنه. اینجا برای چی این اتفاق میفته؟ مگر نگاه کردن خانوم ها چه موضوعیتی داره؟ مگر این نگاه ما مسئله حجاب، مسئله خانوم، در واقع نگاه تو خانوم ها مثل نگاه تو آقایونه؟ تو نگاه اولیه اینه که دیدگاه ما شاید این باشه که خب خانوم ها که مثل آقایون نگاه هاشون خیلی معنادار نیست، حالا مردها امکان داره نگاهشون یه وقتی جنسی به بشه و اثر غریزه باشه، ولی در خانوما که این نگاه کمتر اتفاق میفته. حالا اولا که کمتر اتفاق میفته رو ما داریم حد میزنیم و امکان داره خیلی هم کمتر نباشه توی اون حقیقت ماجرا، ولی همه قبول داریم که تفاوت وجود داره در نگاه جنسی که از سوی آقایون اتفاق میفته. ولی چرا امیرالمومنین به ماجرای این نگاه ما رو متوجه میکنن؟ از اینجا من میخوام برم یه سری بزنم به قرآن، آیه 31 سوره نور.
بله،
در سوره نورم خدا آیه 30 به مردها میفرماید قل للمؤمنین یغضوا.
بله،
آهای مردها نگاهتون رو کنترل کنین. بعد در 31 6 تا حکم عفافی برای خانوما میگه، ولی برخلاف توقع ما اولین حکم حجاب نیست برای خانوم ها.
یغضضن من ابصارهن.
احسن، اولین حکم برای خانوم ها هم مدیریت نگاهه.
بله،
یعنی همون حکمی که خدا برای آقایون گفته مردها اگه ایمان دارین نگاهتون رو کنترل کنین قل للمؤمنین یغضضوا،
بله،
به خانوم ها میگه اگه ایمان دارین قل للمؤمنات یغضضن، اونا هم نگاهشون رو کنترل کنن. یعنی چی خانوم ها نگاهشون رو کنترل کنن؟ این یه مسئله است که باید متکافی بشه، بررسی بشه. خب بابا خانوم ها که مثل آقایون نگاه های در واقع جنسی ندارن که، یا دارن کمتر دارن که.
بله،
اینجا یه بحثی مطرح میشه که به زیست عفیفانه ربط داره. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما مسئلمون عفاف نباشه از این جزئیات غافل میشیم. بعضی نگاهشون به مسئله عفاف منحصر به حجابه. من مدت هاست دیگه از کلمه در واقع زیست عفیفانه استفاده میکنم. برای چی؟ برای که معتقدم در نگاه اسلامی اون چیزی که محوره تمام رفتارهای مبتنی بر عفاف است، که حتما یکی از جدی ترینشون حجابه، ولی گاهی وقتا برای اینکه این حجاب بماند و این حجاب به وجود بیاید یه پشتیبانهایی میخواد. مثلا توی جلسات قبلی اگه یادتون باشه به غیرت اشاره کردیم.
بله،
یه مردی که غیرت داره، احساس مسئولیت در قبال ناموسش میکنه، او رو محفوظ نگه میداره.
در حکمت الان... حکمت 47 بود دیگه، پاکدامنی مرد به اندازه غیرت اوست.
احسن، عفت خود اون مرد به غیرتش ربط داشت.
بله،
و جالبه خود این غیرت یعنی چی؟ یعنی من از همسرم میخوام، از دخترم میخوام، از خواهرم میخوام که اون پوشش رو رعایت کنن. یعنی من غیرت دارم دیگه، احساس مسئولیت میکنم. من میفهمم، من به عنوان مرد میدونم وقتی یه خانومی اینقدر جذاب بیاد تو خیابون، در واقع دیگران به اون نگاه سالم نمیکنن. اینو امکان داره یه خانوم متوجه نشه، ولی مردی که غیرت داره و احساس مسئولیت در قبال ناموسش داره اینو متوجه میشه.
بله،
این حرف اولمون بود یادتونه، گفتیم این پشتیبان مسئله حجاب خانوما غیرت آقایونه. حالا میخوایم بگیم این مسئله حجاب خانوماها یه بخشش نگاه خود خانوماست، همونجور که نگاه آقایون مهمه که باید کنترل بشه. یعنی یه روی سکه مدیریت نگاه آقایونه، یه روی سکه حجاب رعایت کردن توسط خانوماست.
بله،
ولی یه چیزی رو که ما اش غافلیم اینه که یه خانومی حجابش رو محکم نگه میداره، خانومی که خودش نگاهش رو کنترل میکنه. اینو کمی بازش کنیم. یعنی چی؟ یعنی خانومی که نگاهش رو مدیریت میکنه و نگاهش رو میدوزده، نگاهش رو جمع میکنه، و این فرد گرفتار در واقع تمایلات کمتری میشه. این دائما دیده شدن، دائما در معرض بودن، آفت اون مدیریت نگاه نداشتن اون خانوم هم میتونه باشه. داریم در واقع درباره یه سهم صحبت میکنیم، ما نمیگیم همه یه سهم مال اینه. چون امیرالمومنین اینجا بهش اشاره کرده، ما میخواییم اینو رمزگشایی کنیم. چرا امیرالمومنین فقط وچ فوف علیهن
من ابصارهن
ابصارهن نمیگه ابصار مردها، میگه ابصار خود خانوما. چرا باید خانوما نگاهشون رو کنترل کنن؟ مدیریت نگاهو چرا امیرالمومنین بهش اشاره میکنه؟ میگه خانوما هم فکر نکنن حالا فقط وظیفه حجاب دارن، وظیفه مدیریت نگاه هم دارن. اون اینجا آقای قصری‌زاده عزیز، ما غافلیم از این که مسئله عرض میکنم که تصویری که مردها از یه خانوم دارن، شما در نظر بگیریم الان یه آقایی یه جا نشسته، مثلا فرض کنید کارمنده یه جایی هست توی یک دانشگاه، مثلا یه دانشجویی با این کارمند آیه دانشجوی خانوم میخواد بیاد با این کارمند آقا صحبت کنه، سوال کنه و مثلا مسئله ای رو حل کنه. میاد در مقابل این مرد که قرار میگیره، به جای اینکه به چشمای این مرد زل بزنه و نگاه کنه، نگاهش رو جمع کنه و با او حرف بزنه. دورباشی که این خانوم با همین رفتارش انجام میده، یعنی غیر از پوششش ها،
بله،
همین که نگاهش رو فرو میاندازه و با یه مرد صحبت میکنه، پیام نجیبانهی که از طرف این خانم صادر میشه و فهمی که برای اون مرد ایجاد میشه چیه؟ یه دورباش جدی به او اعلام میکنه که من با تو صنمی ندارم، من میخوام یه مطلبی رو بگم و برم،
دقیقا.
من اینجا صمیمیتی در کار من نیست. خب؟
بله.
اینجا داره جلوی یه لغزش رو میگیره، دوچاره در واقع جلوی یک سوء فهم رو در اون مرد میگیره. درست شد؟
بله، دقیقا.
خدا میشناسه دیگه، طرف مقابل اون خانومو میشناسه. خب؟ اینجا به نظرم نکته ظریفیه.
اصطلاح عامیانش استاد بیاتی میگن خانومی که سنگین برخورد میکند با نامحرم.
سنگینی رو یکی از ملاک های این سنگینی میشه اون عرض میکنم
نگاه،
که
نوع نگاه کردن،
نوع نگاه، آره، فقط حجابه نیست.
بله.
امیرمون اینجا به نگاه خانوما اشاره میکنه و میگه این نگاه در فهم حالا هم در خود اون خانوم حتما تأثیر داره.
بله.
هم در طرف مقابلش.
دقیقا.
من اینجا میخوام با مسئولین یه دو جمله حرف بزنم.
بفهم.
آقای مسئول بزرگواری که شما در حکومت اسلامی قرار دارید، اگر حواست به این نباشه که این دختر خانوم، این آقا پسر که میبیند و در دل او چه تمایلاتی رشد پیدا می کند، نمیتونی رفتارهای او رو کنترل بکنی. یعنی ما میگن در واقع بسازم خنجری نیشش زفولاد، زنم بردیده تا دل گردد آزاد. ما خیلی وقتا اون فضایی که برای نوجوان ما، برای کودک ما الان داره فراهم میشه و او با تمایلاتی مواجه میشه، با خواسته های مواجه میشه، با نگاهی متوجه مواجه میشه که او رو میبره به سمت خواسته ها و تمایلات شهوانی. خب این فضا رو برای کودک باز میذاری، کنجکاوی های او در واقع ادامه پیدا میکنه و او رو گرفتار میکنه. اینجا شما بعدش میخوای چیکار کنی؟ بعدش چطور میخوای این تمایلی که الان به وجود اومده و در وجود او حک شده او رو از بین ببرید؟ امیرالمومنین میگه حتی درباره آقایی که واضحه، آقایی که واضحه نگاه‌های جنسی، نگاه به صحنه‌های مستهجن او رو به هم می‌ریزه
با توجه به غریزش.
آفرین. اینجا درباره خانوما که خیلی فکر می‌کنن دیگه هیچ تأثیری نداره، امیرالمومنین درباره خانوم‌ها هم همین فرمایشو دارن. یعنی حساب کن اگر درباره خانوم ها مدیریت نگاه رو داریم میگیم، درباره آقایون به طریق اولا داریم میگیم. من دوست دارم در واقع بزرگواران که الان صحبت ما رو میشنون برن و محاکمه مدیر عامل تیک تاک رو که در عرض میکنم سنای آمریکا انجام شد توسط 28 تا سناتور در 5 ساعت رو ببینن. جملات این سناتورها با این در واقع پلتفرم تیک تاک و این اپلیکیشن چیه؟ چی میگن بهش؟ در اعتراضشون به چیه؟ شما نیا کنید بیشترین محورهای، حالا من به این که اینا چقدر حرفاشون حالا پشتش چی بوده کار ندارم، عوام فریمیه هست یا نه، من بگید به این کار دارم که اینو تو پلتفرم آمریکایی از این بدتر انجام میشه، به اون کار ندارم الان، فقط به استدلالش، ما اینو استدلال درسته. او هم وقتی میخواد جامعه آمریکایی رو قانع بکنه که آقا این پلتفرم نباید در اختیار مثلا 30 میلیون 40 میلیون آمریکایی که دارن از این پلتفرم استفاده میکنن قرار بگیره، چی میگه؟ میگه ما نمیدونیم توی این پلتفرم چی برای کودکان ما به نمایش گذاشته میشه، نکنه یه چیزی باشه که در اختیار اونا باشه و به اونا آسیب بزنه.
بله.
خب آقا حالا تو پلتفرم خودشون از این بدترش داره اتفاق میفته، ولی از هر فرصت استدلاله. خب این شروع بی‌عفتی، شروع بی‌حجابی، این بی‌حجابی های گسترده‌ای که داره صورت میگیره، اینا رو چرا ما متوجه نیستیم؟ آبش خور داره، آبش خورش اون نگاهه. الان فضای مجازی وقتی رهاست برای بزرگسالش هم آسیب داره، این همسر هم داشته باشه، 40 سالش هم باشه، خانوم باشه یا آقا باشه، این چیزهایی رو که در فضای مجازی میبینه میتونه به هم بریزه. من یه تعبیری دارم، میگم این خانومای تن نما برای 4 نفر در خانواده، 4 تا عنصر خانواده مضرن، هم برای مردها مضرن که اونا رو به خیانت میندازن، خانمای تن نما، خانمای جذاب جنسی، هم برای خانم همسر این آقا مضره که او رو به رقابت میندازه، هم برای پسر این خانواده مضره که این بچه رو تحریک میکنه، هم برای دختر این خونه مضره که به او الگو میده. خب چرا من الان این فضای تن نمایی و این فضای جذاب جنسی داره توی پلتفرم‌های خارجی و حتی متأسفانه اخیراً ایرانی داره اتفاق میفته و ما غافلیم از نگاه، از نگاه. اگه ما دنبال زیست عفیفانه هستیم باید حواسمون باشه فرزند من چه میبیند. امیرالمومنین به امام حسن در این بحث تربیتیشون میفهمن که به دخترانت یاد بده وکفوف، اینها این خودکنترلی رو پیدا بکنن. از چی؟ من ابصارهن، نگاهشون رو جمع بکنن و این شدت کنترل ابقا علیهن، این شدت رعایت برای اونا بهتره.
دستتون درد نکنه استاد بیاتی عزیز، استفاده کردیم از توضیحات شما با موضوع زیست عفیفانه. خب 1 دقیقه در خدمت میتونیم باشیم با عنوان جمع‌بندی و کلمه پایانی.
عرض میکنم محضر شریفتون که دین ما یک دین در واقع جامع، و اگر ما فقط به مسئله زیست عفیفانه بخوایم بپردازیم باید به 3 چیز توجه کنیم، هم به تقویت کننده هاش، هم به تخریب کننده هاش، هم به نمایشگره هاش، و اینا هستن که میتونن فضای تربیتی جامعه ما رو اصلاح بکنن، مورد توجه همه خانم ها و آقایون که میتونن از این فضا استفاده بکنن. ما یه سایتی هم با عنوان جبهه مردمی زیست عفیفانه داریم، اونجا محتواهای این حوزه رو شروع کردیم به تولید کردن. اگر کسی بخواد از این محتوا استفاده کنه، کلمه زیست عفیفانه رو توی فضای مجازی سرچ بکنه و جستجو بکنه، اولین سایتی که میاد همین جبهه مردمی زیست عفیفانه است و اونجا ما این محتواها رو سعی کردیم در اختیار بذاریم و نمونه های کنشگری برای هر کسی که میخواهد زیست عفیفانه تو زندگی خودش و اطرافیانش باشه فراهم کردیم.
دستتون درد نکنه، انشاءالله خدا به شما خیر و برکت بده. در مشهد مقدس نایوزاره ما و شنوندگان عزیز هم باشید. ممنون از محبتتون. دوستان عزیز شنونده از شما خیلی ممنون هستم که با ما بودید. همتون رو به خداوند منان میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار، التماس دعا.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ذهن آگاه، جیب آرام. ویژه برنامه سواد مالی، کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خدا و با سلام خدمت همه شنوندگان محترم و هوشمند برنامه ذهن آگاه و جیب آرام، با برنامه دیگه ای از مجموعه برنامه‌مون در خدمتتون هستیم. امیدوارم که آموزش‌های مالی و گفتگوهای تخصصی که در زمینه‌های مالی، حقوقی و سرمایه‌گذاری در این برنامه میشه مورد رضایت و لطف شما قرار گرفته باشه، کما اینکه در شبکه‌های اجتماعی ما رو مورد لطف و عنایتتون قرار میدید. امروز هم طبق معمول با یک مهمان عزیز و ارجمند دیگری در خدمتون هستیم، جناب آقای دکتر محمد آریا، کارشناس حقوق بانکی و مدیر حقوقی و مشاور بانک‌های مهم در شبکه بانکی کشور. جناب دکتر سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم.
بزرگوارید، خیلی ممنون جناب دکتر که دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه ذهن آگاه و جیب آرام در خدمتتون هستیم. ما در برنامه‌های گذشته در مورد ابعاد مختلف بحث سرمایه‌گذاری و آموزش خدمت شنوندگان عزیز و محترممون در این برنامه گفتگو کردیم و امروز می‌خوایم با توجه به تخصص و تجربه فوق‌العاده حضرت عالی در زمینه حقوقی و بانکی بپرسیم که به نظر شما بحث قوانین و مقررات مالی و حقوقی برای کسب و کارهای جدیدی که حالا به عنوان کسب و کارهای در واقع دانش بنیان در کشور ما شناخته میشن به چه صورت هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه موضوع دانش بنیان و شرکت های دانش محور یا استارتاپ ها در کشور هنوز خوب جا نیفتاده و قوانین روشنی نداره. البته نهاد حقوقی ریاست جمهوری سعی زیادی میکنه که مقررات رو تلطیف کنه و حمایت بکنه از این شرکت ها و معافیت های مالیاتی هم براشون ایجاد شده که در لااقل چند سال ابتدای خدمتشون تقویت بشن با معافیت های مالیاتی، ولی در کل هنوز خیلی کار داریم مقررات که این تطبیق پیدا بکنه با شرایط کشور ما.
بله، عرض کنم که خب یکی از بخش های خیلی مهمی که تو استارتاپ ها هست بحث قراردادهای اونها هست که حالا چه با اشخاص حقیقی چه با اشخاص حقوقی در واقع این قراردادها بسته میشه. این قراردادها در استارتاپ ها چه ویژگی باید داشته باشه که در واقع امنیت هم استارتاپ رو و هم افرادی که دارن با اون فعالیت میکنن رو تأمین کنه؟
نکته بسیار مهمی است. ببینید، من شاید لازم باشه یک مقدمه‌ای بگم، حالا نمیدونم وقت برنامه چطور اجازه بده. ما در حقوق ایران و در حقوق غالب کشورهای جهان در واقع با دو نوع شرکت، دو نوع شخصیت